نوار شماره 728 N قسمت 14 کتاب دکتر ژیواگو نویسنده بوریس پاسترنک مترجم علی محیط صفحه 270. بالاخره ماهیگیر اضافه کرد که در بین قطارهایی که خاص ارتش می باشند و در ایستگاه توقف کردند، ترن مخصوص کمیسر سیاسی ارتش استرلینکوف قرار داشت که دو نفر قراول برای گزارش به آنجا رفته بودند. بعد از چند دقیقه قراول دیگری از ترن خارج شد و نزد دکتر رفت. این قراول از طرز راه رفتن و طریقه به دست گرفتن تفنگ از دو سرباز دیگر متمایز بود. تو گفتی که دوست مست خود را رهبری می کرد که ممکن بود بدون یاری او به زمین بخورد. این قراول دکتر را به واگن مخصوص کمیسر برد. صداهای خنده و فعالیت از یکی از دو واگن رستوران که محافظ با گفتن اسم شب داخل آن شده بود به گوش می رسید. درست موقعی که آن دو وارد شدند این سر و صدا قطع کردید. قراول دکتر را به راهروی باریکی که به واگن اصلی منتهی می شد راهنمایی کرد. اینجا اتاقی تمیز و راحت بود که مردمانی خوش لباس در محیطی ساکت مشغول کار بودند. دکتر سابقا عقیده متفاوتی درباره استرلینکوف مشهور که موجود مغرور و وحشت انگیز آن نقطه به شمار می رفت داشت. اما بدون شک حوزه عملیات او در محل دیگری یعنی در نزدیکی ستاد ارتش و عملیات یک جبهه نظامی قرار گرفته بود. این منطقه فقط می توانست قرارگاه ملتزمینش، اداره شخصیش و محل خوابش به شمار رود. سکوت این محل تقریبا حمام بخاری را میماند که کفش با چوب پنبه فرش شده و ملازمانش با سرپایی لاستیکی حرکت کنند. واگن اداره یک واگن قبل از واگن رستوران قرار گرفته بود. ورودی این واگن را با قالی فرش کرده و چندین میز تحریر در آن دیده میشد. یک افسر جوان که میزش نزدیک در بود گفت: یک دقیقه تأمل کنید. او با بیفکری سرش را تکان داده و قراول را که مدام ته تفنگش را به کف واگن میخکوبیده شده میکوبید از اتاق بیرون کرد. بعدن همگی دکتر را فراموش کردند و دیگر توجهی به او ننمودند. دکتر از نزدیک در ورودی یعنی جایی که ایستاده بود میتوانست اوراق هویتش را که روی میزی در آن طرف سالن قرار داشت مشاهده نماید. در پشت این میز مردی نشسته بود که از سایرین مسن‌تر بود. به نظر می آمد که یک سرهنگ حکومت گذشته است. او یک احصائیه نویس ارتش به شمار می رفت. با کتاب های لغت ور می رفت، نقشه های نظامی را نگاه می کرد و آنها را با یکدیگر مقایسه می نمود و از یکدیگر می برید و در این ضمن با خودش جویده جویده صحبت می کرد. بعد از اینکه نگاهی به تمام پنجره های سرسرای سالن افکند، شروع به حرف زدن کرد. هوا دارد گرم می شود. یک نفر نظامی که کارشناس برق بود روی کف سالن می خزید و سیمی را که پاره شده بود تعمیر می کرد. وقتی به میزی که نزدیک در قرار داشت رسید، افسر جوان از جا برخاست تا او کار خودش را انجام دهد. پشت میز دیگر یک زن ماشین نویس نظامی با کت چرمی پیوسته با ماشین تحریرش کلنجار می رفت. قلتک ماشین لغزیده بود. افسر جوان بالای سر ماشین نویس رفت و می خواست علت خرابی ماشین را دریابد. در این موقع متخصص برق نیز به زیر میز زن ماشین نویس رفت و او هم از قسمت پایین مشغول معاینه گردید. سرهنگ رژیم سابق از جا برخاست و به آنها ملحق گردید و هر چهار نفر خودشان را با ماشین تحریر سرگرم ساختند. این واقعه در یوری آندریوویچ احساس آرامتری را به وجود آورد. این عده از مردم باید بیشتر از خود او به عاقبت کارش وارد باشند. آنها در مقابل مردی که محکومش می‌پنداشتند خود را با حقیرترین کارها مشغول کرده بودند. با خودش اندیشید، هنوز چه کسی می‌داند؟ چرا آنها اینقدر در بی‌خبری به سر می‌برند؟ توپ‌ها آتش می‌شوند و مردم می‌میرند و اینها با کمال فراغت و آسایش پیشگویی گرما را می‌کنند. آن هم نه گرمای آتش جنگ، بلکه گرمای هوا را. شاید بعد از همه چیز آنها اینقدر جنگ دیدند که احساس خود را در این باره از دست دادند. برای اینکه خودش را مشغول کند، نگاهش را به سر تا سر اتاق انداخت و سپس به نقطه مقابل پنجره باز متوجه ساخت. از کناره پنجره او می توانست خط طویل راه آهن و تپه بالایی و نواحی اطراف رازویلی را مشاهده نماید. سه پله رنگ نشده سکوی ایستگاه را به ساختمان متصل می نمود. در انتهای واگن ها گورستانی مخصوص لوکوموتیو های اسقاط قرار داشت. لوکوموتیو هایی که اتاقک نداشتند و دودکش های آنها یکی پس از دیگری تا امتداد زیادی به چشم می خورد. گورستان لوکوموتیو ها در زیر و گورستان انسان ها در قسمت بالا قرار داشت. تکه های آهن پیچ خورده و آهنهای زنگ زده سقف واگن‌ها و تابلوهای مغازه‌ها تشکیل تصویر منحصر به فردی را داده بودند که حاکی بود از فراموشی و سالهایی که این اشیاء در زیر آسمان آبی و گرمای نیمروز قیافه اولیه خود را از دست داده بودند. یوری آندریوویچ هنگامی که در مسکو زندگی می‌کرد فراموش کرده بود که چند سردر مغازه را این تابلوها پوشانیده بود، چون تمام سردرهای مغازه ها را پایین آورده بودند. همیشه در کنار دیوار خانه ها توده های زیادی از این تابلوها به چشم می خورد. مه مغرب را ترک کرده بود و آنچه که از آن در افق شرقی باقی مانده بود پرده تئاتری را می ماند که در موقع حرکت از یکدیگر جدا می شود. و آنجا بر فراز تپه‌ای که چشمانداز رازویلی از آنجا نمایان بود، یک یا دو میلان طرفتر شهر بزرگی قرار داشت که به اندازه مرکز یک ایالت وسعت داشت. زیر اشعه گرم خورشید از فراز این تپه تمام شاهراه‌های این شهر بزرگ نمایان بود. خانه‌ها و خیابان‌ها یکی پس از دیگری و یک کلیسای بزرگ در وسط شهر که با رنگ‌های ارزان قیمت یک دیر بیابانی تزئین شده بود از قله این تپه به چشم می‌خورد. دکتر با یک دنیا شوق و هیجان فکر کرد. یوریاتین، شهری که من عادت داشتم همیشه نام آن را از دهان آنا ایوانوفنا و آنتیپوفای پرستار بشنوم. چقدر شگفت‌آور است که من از این شهر باید در چنین موقعیتی دیدن کنم. در همان لحظه توجه نظامی‌ها از ماشین تحریر متوجه چیزی شد که از ورای پنجره ناظر آن بودند. و دکتر از مدتی قبل به آن نگاه می‌کرد. گروهی از زندانیان تحت نظر قراولان از پله‌های ایستگاه بالا می‌رفتند. در میان آنها پسر بچه‌ای مدرسه‌ای دیده می‌شد که یونیفرم مدرسه به تن داشت و از ناحیه سر زخم برداشته بود. با وجودی که کمک‌های اولیه را درباره او انجام داده بودند، مهازا قطرات خون از زیر پانسمان صورتش در حال چکیدن بود. و او در حالی که می‌خواست جلوی ریزش قطرات خون را بگیرد، صورت عرق آلود و تیره خود را به خون آغشته می‌کرد. پسرک در حالی که بین دو سرباز ارتش سرخ گام بر می‌داشت، توجه عموم را جلب نمود. این جلب توجه نه برای این بود که وی با اراده، خوش قیافه و جوانی به شمار می‌رفت که با شورشی‌ها پیمانی ناگسستنی داشت، بلکه سخنان و حرکات پوچ او و دو نفر از همراهانش بود که همه را به شگفتی دچار کرده بود. حرکات آنان درست کارهایی بود که نمی بایست انجام دهند. کلاه مدرسه اش هنوز روی سرش بود. این کلاه پیوسته از روی سرش به روی پیشانیش می لغزید و او عوض اینکه کلاه را برداشته و در دست بگیرد، هر دفعه آن را محکم به سرش می کوبید. و به این وسیله خودش با دست خود زخم سرش را که پانسمان شده بود آزار می داد. در این جور مواقع دو نفر قراول کم و بیش به او کمک می کردند. در این بیهودگی که سخت بر علیه احساسات عمومی انسانی وارد پیکار شده بود، دکتر رازی عمیق و بزرگ را مشاهده می کرد. او آرزومند بود که به طرفش بدود و کلماتی را برای آن پسر مدرسه ای فاش سازد. روح زمان عجولانه در درون او چاهی عمیق و وحشتناک به وجود می آورد. او مشتاق بود که به طرف آن پسر بچه مدرسه ای و تمام مردمی که در راه آهن بودند فریاد بزند که رستگاری با وفاداری به رژیم های مختلف میسر نمی گردد. بروید و هر دو طرف را سرنگون سازید. ژیواگو سرش را برگردانید. استرلینکوف با گام‌های طویل و محکم وارد شد. در وسط اتاق توقف کرد. چگونه او که یک دکتر بود و آشنایان زیادی داشت تا به امروز مردی را با شخصیت و منش استرلینکوف مشاهده نکرده بود؟ چطور شده بود که آنان تا کنون با یکدیگر برخورد نکرده و مسیر زندگیشان یکدیگر را قطع نکرده بود؟ به طرزی توضیح ناپذیر این مرد کاملا نمونه ای از یک اراده نیرومند به شمار می رفت. پوشاک هنرمندانش به نظر می آمد که فقط به تن او اینقدر آراستگی دارد. همه چیزش کامل بود. حرکات مطبوع دستان و گامهایش، پاهای بلند و چکمه هایش که با آنکه گلالود بودند به نظر می آمد که تازه واکس خوردند، با سر و وضع مرتب او همگی هماهنگی خاصی داشتند. شخصیت او غیر قابل مقاومت و در عین حال بی پیرایه محسوب می شد. به روسیه علاقمند بود و میل داشت که روزهای زندگیش را در کشورش بگذراند. یوری آندرویویچ با خودش اندیشید او باید از موهبتی عالی برخوردار باشد. اما باز هم این جوهر ذاتی او را تشکیل نمی داد. به نظر می آمد این استعدادی که در هر جنبش خودش را نشان می دهد استعداد تقلید به شمار می رود. در آن روزها هر کس خودش را الگوی شخص دیگری قرار می داد. آنها از قهرمانان تاریخ تقلید می کردند. مردانی که در اثر جنگ های جبهه و خیابانی شهرت یافته بودند. آنهایی که وجهه خوبی میان مردم داشتند. یا آن رفیقی که از میان اختلافات پیروز بیرون آمده بود. کسانی بودند که مدل شخصیت اکثر مردم محسوب می‌گردیدند. استرلینکوف از تعجب و خشونت در برابر یک بیگانه مطلقاً خودداری می‌کرد. او آنچنان بی‌خیال رفتار می‌کرد که انسان تصور می‌نمود ژیواگو هم از دار و دسته خودشان به شمار می‌رود. گفت: تبریک عرض می‌کنم. ما آنها را مجبور به عقب‌نشینی کرده‌ایم. این اقدام در جنگ بیشتر جنبه بازی دارد تا یک عمل جدی. برای آنکه آنها هم به اندازه ما روسی هستند. فقط کمی احمقند. آنها دست از حماقتشان بر نمی دارند. بنابراین ما مجبوریم که نیروی آنها را در هم بشکنیم. فرمانده آنها از دوستان من بود. خانواده او بیشتر زحمت زیادی به من نموده و من از خیلی جهات به او مدیونم. و حالا من اینجا خوشحالم که آنها را به آن طرف رودخانه و شاید دورتر رانده ایم. گوریان، تو هم عجله کن. ما تلفن نداریم. سیمها را درست کن، مگر نمی دانی که کارهای ما فقط با قاصد یا تلگراف رو به راه نمی شود. آیا دقت کرده اید که چقدر هوا گرم است؟ من تصمیم گرفتم که یک ساعتی بخوابم. آه، راستی. او در این موقع به طرف دکتر برگشت. و به یاد آورد که می‌خواسته با مردی که ژیواگو باشد و ارزش یک کوپک را هم نداشت صحبت کند. اما استرلینکوف در حالی که به تندی سراپای دکتر را ورانداز می‌کرد با خودش اندیشید این مرد و با خنده گفت مزخرف‌ها. او اصلا شباهتی به آن مرد ندارد، احمقها. و در دنباله سخنانش خطاب به ژیواگو گفت: رفیق، معذرت مرا قبول کنید. آنها شما را به جای کس دیگری دستگیر کردند. قراولان من اشتباه کردند. شما آزادید و می توانید بروید. اوراق هویت این رفیق کجاست؟ آهان، شناسنامه شما اینجاست. ممکن است من نگاهی به آن بیاندازم؟
ژیواگو، ژیواگو، دکتر ژیواگو، مسکو.
چطور است؟ چند دقیقه به محل کار من بیایید. اینجا واگن منشیگری است. من در واگن دیگری هستم. از این طرف بیایید. من شما را زیاد معطل نمی کنم. در حقیقت این استرلینکوف بود که موقعیت و پیمودن مراحل ترقی او اینقدر جالب بود. او که یک فرد حزبی به شمار نمی رفت، روی هم رفته آدم ناشناسی بود. زیرا اگرچه در مسکو متولد شده بود، لیکن به محض تمام کردن دانشگاه برای آموزگاری به یکی از دهات مجاور فرستاده شده و در زمان جنگ اسیر شده بود. بعدن اسمش جزو فهرست اسرای گم شده در آمد و بالاخره در زمره مقتولین به ثبت رسید. او اخیراً از اسارت آلمان‌ها آزاد شده و بازگشته بود. او به وسیله تیورزین که یک کارگر ساده راه آهن و از سیاسیون و انقلابیون قدیمی بوده ضمانت و سفارش شده و در منزل آنان مانند کودکی زندگی می کرده است. کسانی که با او مراوده و تماس داشتند تحت تأثیر وی قرار می گرفتند. در آن روزها که افراط و اضطرار سیاسی بر تمام شؤون زندگی حکم فرما بود، شوق انقلابی و روح عنان گسیخته او نبوغ خود را به خوبی آشکار می نمود. تعصب او زائیده تقلید نبود، بلکه انعکاسی طبیعی از زندگی گذشته او به شمار می رفت. استرلینکوف محرم اسرار مقامات بالا بود. جنگ های او در طول چند ماه گذشته و همچنین عملیات او در نیژنی کلمس و اوستنمندینسک شامل توقیف کشاورزانی که مسلحانه در کوبیسوف از فرستادن مواد غذایی جلوگیری می‌کردند و نیز توقیف پیاده نظام گردان 14 که بر یک واگن حامل خاربار حمله کرده بودند، سرکوبی سربازان استنکارازین که به روسهای سفید ملحق شده و در شهر تورکاتونی علم طغیان برافراشته بودند، و یا گوشمالی شورشیان چرکین آس که یک فرمانده وفادار را به قتل رسانده بودند، هر یک عملیاتی بزرگ و شایان تقدیر به شمار می رفتند. در هر مورد با وضعی شگفت‌انگیز دشمنان خود را منکوب کرده، به وضع آنها رسیدگی و محکومشان کرده بود. اندیشه های خود را همیشه با شدت و بیرحمی تمام به مورد اجرا گذارده بود. او کلیه بیماری های واگیردار فراریان را در تمام مناطق تحت کنترل درآورده و به خوبی سربازان جدید را تشخیص می‌داد. در نتیجه اقدامات او سربازگیری اجباری به خوبی پیشرفت می‌کرد و مراکز ارتش سرخ حتی اضافه کار می‌کردند. بالاخره موقعی که فشار سفیدها از مناطق شمالی افزایش یافت و اوضاع به طور شگفت‌آوری رو به وخامت می‌رفت، مسئولیت‌های جدیدی به دوش استرلینکوف گذاشته شد و او مسئول عملیات نظامی، استراتژیکی و فرماندهی شد و مداخلات او نتایج فوری به بار آورد. استرلینکوف می فهمید که شایعات او را به نام رازترلینکوف یعنی جلاد به همه معرفی می کند. او از این عنوان استقبال می کرد و گام های محکم تری بر می داشت و از هیچ شایعه‌ای باک نداشت. او از ساکنین قدیمی مسکو بود و پدرش که یک کارگر به شمار می رفت در انقلاب 1905 زندانی شده بود. استرلینکوف در آن سالها در انقلابات مداخله‌ای نکرد، برای اینکه یک دانشجوی بسیار جوان بود و در دانشکده طبق قانون عمومی کسانی که خانواده فقیر داشتند مجبور بودند بیشتر و سخت‌تر از فرزندان ثروتمندان کار کنند. تشنج و شورش دانش آموزان بدون دخالت او پایان یافت. او بدان سان مجذوب به دست آوردن اطلاعات و دانش بود که پس از خاتمه تحصیلات خود در رشته انسانشناسی به دنبال علوم و ریاضیات رفت. پس از اینکه از خدمت نظام معاف شد، به عنوان داوطلب به خطوط اول جبهه انتقال یافت و سپس اسیر گردید و در سال 1917 از اسارت گریخت و به زادگاه خیش مراجعت کرد. او دارای دو خصوصیت اخلاقی، دو شور و هیجان بود. یکی نیروی خارق‌العاده استدلال منطقی و دیگری عفت معنوی و احساس دادگستری. او انسانی خونگرم و شریف به شمار می رفت. نبوغ او به منزله فقدانی برای جهش‌های متحورانه بود و راه آنها را با حفره‌های ناگهانی بصیرت مسدود می نمود. و اگر چنانچه می خواست واقعاً کار خوبی بکند، علاوه بر خصایص ذاتی خیش، محتاج قلبی متجاوز که تنها موارد خاص را در نظر می گیرد و به مسائل عمومی توجهی ندارد بود. این نیروی بود که از اعمال ناچیز نتایج بزرگ می گرفت. او در حالی که با امیال سرکش دوران کودکی خیش مملو شده بود، دنیا را به صورت صحنه بزرگی می نگریست. دنیایی که عرصه رقابت انسانها بود و آنان را به وجهی افراطی به عادات و رسوم چسبانده بود. و حتی موقعی که درک کرد وضع بدین ترتیب است، باز نتوانست باور کند که ممکن است تخیلات او درباره نظام جهان خالی از حقیقت باشد. او حزن و اندوه خود را مهار کرده و با این جلوگیری شهوت قضاوت بین زندگی و احکام شیطانی و سیاهی که آن را به صورت پیچیده و قامزی درآورده بود و همچنین کینه‌جویی و دفاع از زندگی را در درون خود می‌کشت. در حالی که این یأس و اندوه باعث ناگواری و تلخی زندگیش بود، انقلاب او را مسلح کرد. موقعی که آنها در اتاق استرلینکوف مستقر شدند، فرمانده تکرار کرد: ژیواگو، ژیواگو. به نظر عجیب نمی آید که یک دکتر اهل مسکو به واریوکینو برود. چرا شما مسکو را به قصد یک سوراخ روستایی ترک می کنید؟ این تنها یک ایده من برای جستجوی نقطه آرام، خلوت و گمنام است. خب خب، چه افسانه هایی؟ واریوکینو؟ من اغلب نقاط مجاور اینجا را می شناسم. مثل اینکه آنجا سرزمین کروگر باشد. آیا شما از هیچ منبعی با او بستگی ندارید؟ آیا شما وارث او نیستید؟ چرا طعنه می زنید؟ وارث او بودن تأثیری ندارد. بنابراین مسلم است که همسر من... اوه که اینطور. اما اگر شما برای سفیدها دلتنگی می کنید، بایستی موجب یأس شما بشوم. خیلی دیر به فکر افتاده اید. ما این نواحی را از وجود آنان پاک کرده ایم. آیا شما هنوز مرا مسخره می کنید؟ شما یک دکتر نظامی هستید و ما هم در جنگ می باشیم. این حرفه من است. شما یک سرباز فراری هستید. حتی دهقانان هرج و مرج طلبی که هم با سرخها و هم با سفیدها می جنگیدند، در جنگلها عقب پناهگاه می گردند. آیا شما هم دلایلی دارید؟ من دو مرتبه زخمی شدم و به عنوان یک سرباز بی استفاده مرخصم کردند. دیگر کافیست. شما باید مدارکی دال بر تحصیلات و مرام سیاسی خودتان برای من تهیه کنید. شما باید ثابت کنید که فردی وفادار به شمار می روید. آقای عزیز، حالا زمان مکاشفات سری فرا رسیده و این آخرین داوری من به شمار می رود. امروز زمان حکومت فرشتگانی فرا رسیده که با شمشیرهای شعله ور و بالهای عظیم از قعر دوزخ فرمان روایی خیش را مستقر می کنند. همدردها و دکترهای وفادار کاری از پیش نخواهند برد. همانطور که سابقاً به شما گفتم آزادید. به هر جا که میلتان کشید بروید. اما فقط برای یک دفعه این اجازه را به شما می دهم. من مطمئنم که بار دیگر شما را ملاقات خواهم کرد. اما آن دفعه دیگر صحبت ما با حالا تفاوت خواهد داشت. مواظب باشید. نه تهدیدات و نه مبارزه طلبی های او هیچ کدام در یوری آندریوویچ تأثیری به جایی نگذاشت. یوری گفت: من می فهمم که شما چه فکری درباره من می کنید. آنطور که شما تصور می کنید البته حق با شماست. اما مسئله ای را که میل دارید من با شما روی آن وارد بحث شوم، موضوعی است که من در سراسر زندگیم با متهمی خیالی درباره آن جدال لفظی داشتم و شاید عجیب نباشد که من تاکنون از این مکاشفه درونی نتیجه‌ای به دست نیاورده باشم. فقط من قادر نبودم افکار خودم را در قالب الفاظ بریزم. بنابراین اگر من کاملا آزاد هستم، به من اجازه دهید بدون اینکه درباره شما اشتباه کرده باشم و یا اینکه کدورتی از شما به دل بگیرم این محل را ترک نمایم. من بهانه‌ای در دست ندارم. زنگ تلفن صحبت آنها را قطع کرد. انشعاب را تعمیر کرده بودند. اسرلینکوف گوشی را برداشت. متشکرم. گوریان، حالا کسی را بفرست تا رفیق ژیواگو را در واگنش ملاقات کند. دیگر نمی‌خواهم حادثه‌ای به وجود بیاید. در ضمن تلفن را به اداره حمل و نقل رازویلچکا متصل کن. هنگامی که ژیواگو رفت، اسرلینکوف به اداره راه آهن تلفن کرد. یک شاگرد مدرسه را آنجا آوردند. کلاهش را پیوسته روی گوش‌ها می‌کشد و سرش را پانسمان کردند. اما این مایه آبروریزی است. صحیح است قربان، باید در صورت لزوم او را دقیقاً تحت نظر پزشک قرار داد. صحیح است قربان. میدانی شخص تو در مقابل من مسئول خواهی بود. اگر لازم شد از دادن غذاهای مقوی هم خودداری نکنید. حالا راجع به کار خودمان صحبت کنیم. من هنوز صحبت میکنم، قطع نکن. ای لعنتی، کس دیگری دارد صحبت میکند. گوریان، گوریان. بالاخره سیم را قطع کردند. او دیگر کوششی به خرج نداد تا صحبت خود را تمام کند. با خودش اندیشید، او نباید یکی از شاگردان قدیمی من باشد که حالا در بزرگی بر علیه ما بجنگند. مشغول شمارش سالهای گذشته شد که ببیند آیا آن پسر میتوانست شاگرد او بوده باشد؟ سپس از پنجره به منظره افق خیره شد و در جستجوی حدود یوریاتین، یعنی محلی که در آنجا زندگی کرده بود، برآمد. شاید زن و فرزندش هم آنجا باشند. آیا او نمیتوانست نزد آنان برود؟ چرا همین حالا نرود؟ همین دقیقه. درست است. اما آیا میتوانست برود؟ آنها به زندگی دیگری تعلق داشتند. اول او باید به این فکر و زندگی وارد شود و آن وقت او میتوانست به آن زندگی از هم گسیخته بازگردد. بالاخره روزی این کار را خواهد کرد. بلی، یک روزی. اما چه موقع؟ ورود. ترنی که خانواده ژیواگو با آن وارد شده بودند هنوز در سر یک دوراهی و در پس ترنهای متعدد دیگری که آن را از محوطه ایستگاه جدا کرده بود قرار داشت. آنها احساس می کردند که صبح آن روز تماس آنان با مسکو که تا آن زمان قطع نشده بود در هم می شکند. از اینجا سرزمین دیگری شروع شده بود. یک دنیای مجزا و روستایی که مرکزی از آن خود داشت. اینجا مردم بیشتر به هم آمده و نزدیک بودند تا در شهرهای مهم و پایتختها. گرچه محوطه ایستگاه از مردم عادی پاک و در محاصره واحدهای ارتش سرخ در آمده بود، لیکن مسافران ترنهای محلی برای عبور از آن قسمت بدون هیچ گونه نظم و ترتیبی به طرف دالانهای عبور و مرور هجوم می آوردند. آنان در تمام واگن‌های قطار به هم چپیده بودند و به طرف درهای خروجی هجوم می‌آوردند. خانواده ژیواگو هم در امتداد ترن حرکت کرده و به یک گروه کوچک در محل حصار ملحق شدند. تمام آنها بدون استثناء یکدیگر را می‌شناختند. در موقع عبور به محض اینکه کسی را می‌دیدند برای او دست تکان داده و به سلام و احوالپرسی می‌ایستادند. طرز صحبت، لباس، آداب و خوراک آنان اندکی با شهرنشینان تفاوت داشت. دکتر در شگفت بود که آنان چگونه تحصیل معاش می کنند. علائق و ممر زندگی آنان چیست؟